بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. موضوع بحثمان همونطوری که مستحضر هستید این بود که در زمینه اعتقادات دینی آیا یقین یا علم یقینی به همون معنایی که در کتاب برهان در منطق بیان شده است معتبره، یا اونچه که ظن قوی و گاهی تعبیر می شود به ظن اطمینانی، گاهی هم از اون تعبیر به علم عرفی می کنن، این هم اعتبار داره. بس در این بود که عرض کردیم مشهور بین علمای امامیه، شاید علمای مذاهب دیگر هم همینطوره، این است که یقین و علم یقینی معتبره و ظن قوی یا ظن اطمینانی در اعتقادات معتبر نیست. اون چیزی که در علم اصول از آن به اماره تعبیر می شود که می گویند مفید ظن است. دلیل اعتبار اینها اختصاص داره به فروع یعنی احکام فرعی دین، اما در اعتقادات ادله‌ای که ناهی از ظن است که متعدد هم هست آیات و همچین روایات که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و موارد دیگر، اینها مخصوص اعتقاداته. فرق هم نمی کند که این ظن قوی باشه یا غیر قوی، این نظر مشهور. اما عرض کردیم که در بین علمای امامیه، حالا که ما بحثمون درباره اونهاست، عده‌ای از محققین عالمان برجسته، البته از متأخرین و از معاصرین، اونها گفتن که در اعتقادات هم ظن قوی و ظن اطمینانی یا اون چیزی که علم عرفی گفته می شود اعتبار داره، که در جلسات گذشته نمونه هایی از عبارات این شخصیت ها را خدمتتون عرض کردیم. حال باید این را بررسی کنیم، یعنی بعد از این نقل اقوال حالا باید یک تحقیقی انجام بدهیم و اتخاذ رأی بکنیم، طرفدار همان دیدگاه مشهور باشیم یا دیدگاه این عده از محققینی که نام بردیم. اساس و مبنایی که به نظر ما میرسه در این بحث این است که در دین، حالا هم از معارف دین یعنی اعتقادات دینی یا احکام و اخلاق دینی، علم معتبره. اساس و شالوده و مبنای دینداری و دینورزی، دینورزی و دینداری عالمانه است و از ادله روشن این مطلب هم آیه شریفه 36 سوره اسراء است که می‌فرماید لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. آیه شریف مدلول روشنی دارد که خطاب گرچه به پیغمبر اکرم است، اما معلوم است که خطاب شخصی نیست، این خطاب نوعی است یعنی مخاطب مکلفین هستند، انسان‌های عالم و عاقل و بالغی که مکلف به احکام دینی هستند مخاطبند. لا تقف ما لیس لک به علم، از چیزی که نسبت به آن علم نداری نباید پیروی کنی. این اطلاقش همه اموری را که مربوط به دین می شود، یعنی بایدها و نبایدهای دینی را شامل می شود، خواه بایدها و نبایدهای اعتقادی باشد یا اخلاقی و یا مربوط به حوزه عمل که همان فروع عملیه است. پس این مبنای بحث زن مطلقاً در حوزه دینداری و دینورزی اعتباری نداره. این اون مبنا و شالوده بحث است. منتها ما باید کنکاشی که میکنیم یا تحقیقی که انجام میدهیم این باشد که علم چیست؟ از منظر قرآن کریم و روایات به چه چیز علم گفته میشود؟ و هاکذا زن چیست که اون آیاتی که میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، زن مفید نیست در زمینه حق، حالا اون حق اعتقادی باشه یا حق اخلاقی یا حق رفتاری. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، الحق من ربک دیگه، الحق من ربک یعنی حق در همه حوزه هایی که مربوط به بایدها و نبایدهای شرعی است، این حق است دیگه، حق در حوزه تشریع. در حوزه تکوین حالا بحث ما نیست، الحق من ربک در حوزه تکوین که محل بحث نیست، الحق من ربک در حوزه تشریع. در حوزه تشریع ان الحکم الا لله، حکم و شرع و تشریع اختصاص به خدا داره، من ربک. حالا در این حوزه میفرماید ولا تخف ما لیس لک به علم، در زمینه دین و شریعت از چیزی که علم نداری پیروی نکن. که خود این آیه شریفه اگر اون آیات ناهی از زنم نبود، همین خودش کافیه که وقتی میفرماید چیزی که علم نداری از زن و لیس به علم، پس بنابراین آیه که میفرماید لا تخف ما لیس لک به علم، یعنی لا تخف ما لک به ظنون. پس اون آیاتی هم که میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مؤکد مدلول همین آیه است، یعنی این چیز جدایی نیست. همین آیه شریفه لا تخف مدلولش این است که اون چه که علم نیست، حالا ظن، وهم، شک، اینها علم نیستن دیگه. اونی که علم نیست که ظن هست، وهم هست، شک هست، اینها رو نباید تبعیت کرد. پس این نمل کلام و مهمه در بحث این است که ما ببینیم ما معنى علم از نظر قرآن کریم یا ما معنى ظن از نظر قرآن کریم و همچنین روایات، اینو باید بررسی کنیم. آیا علم از نظر قرآن و در نظر روایات همان یقین بالمعنى الاخص در کتاب برهان است؟ یعنی آزا فقط هو العلم و لیس الا، که اگر غیر از این شد مصداق ظن است که نباید ازش تبعیت کرد و منهی عنه، یا نه علم در اصطلاح قرآن کریم اختصاص به اون نداره، اون هست، یکی از مصادیق و کاربردها و کارکردهای علم در قرآن و روایات اینه، اما این اختصاص به این نداره. اون چه هم که از نظر عرف یعنی عقل فطری، این نکته رو هم عرض بکنم که یعنی در واقع میخوام این رو بحث بکنیم که اون ابزاری قوهی، اون قوهی که خدای متعال به انسان عطا کرده که به کمک اون قوه به علم میرسد عقل است. البته معدات هم داره، یعنی حسم مثلا اینا دخالت داره، آدم چیزی را بشنود، سمع باشه، بصر باشه، حواس دخالت داره، اما اون چیزی که حکم میخواد بکنه و تصدیق به او بستگی داره در واقع همون قوه عاقل است که قوه عقله. بنابراین عقل حاکم است، یعنی علم سازه به عبارتی، یعنی اون قوهی که محصولش علم میشود، البته با معداتش، اسباب معده مثل سمع و بصر و حواس و اینا هم قبول، اما اون قوهی که به هر حال تکلیف به او برمیگرده، ثواب و خطا به او برمیگرده، حکم مربوط به اوست، قوه عقله. حالا این دقت بفرمایید که این عقل هم حالا عقل نظری داریم، عقل عملی داریم، فعلا عقل نظری بحث ما هست، این عقل مدرک، نه عقلی که حسن و قوه اینها را درک میکنه یا حکم میکنه، فعلا عقل نظری است. بحث این است که آیا این عقل نظری که به علم میرسد عقل دقیق فلسفی ریاضی است فقط، یعنی همینه که اون وقت محصولش میشود یقین بالمعنى الاخص فی کتاب البرهان. این اگر باشه، این همون نظر مشهوره که اگر غیر از این شد میشود ظن و لا تخف ما لیس لک به علم شاملش میشه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا شاملش می شود، درسته؟ اون وقت بعد دلیل خاص بیاد که اگر احیانا در جایی، این اصل اولیه میشه، این اصل اولیه این است که اگر عقل دقیق فلسفی ریاضی تصدیق نکرد، به جزم نرسید، اون هو ظن لیس به علم، و اصل اولی این است که لا یغنی من الحق شیئا و لا تخف ما لیس لک به علم شاملش میشه. اون وقت بیایم بگوییم که ادله خاص به ما گفته است که در فروع عملیه مجازید عمل کنید، ادله خاص در فروع عملیه به ما اجازه داده که به غیر از علم هم عمل کنیم، میشه اصل ثانوی، این میشه حکم و قاعده ثانویه. اگر اینجور نگاه بکنیم به مسئله، هذا هو الرأی المشهور. اما اگر بگوییم که نه، این عقلی که علم ساز است، یعنی در واقع اون قوه عاقله که به علم میرسه حالا با کمک حس و معدات و اینها، این اعم از این عقل نظری خواص است، عقل فطری عمومی مکلفین هم شامل میشه. اگر عقل فطری و عقل عمومی عقلای بشر به این جزم رسید، یعنی به تصدیق رسید، گرچه اگر همین تصدیقی را که اون عقل عرفی داره عرضه کنیم به یک ریاضیدان یا یک فیلسوف دقیق النظر، به این نمیرسه، یعنی اون عقل به این نمیرسه، ولی اگر گفتیم نه، لا یختص العقلی که این علم از او میجوشه و تصدیق به او برمیگرده، معرفت به او برمیگرده، اختصاص نداره، این هم شامل میشه، این عقل متعارف هم اگر به جزم و تصدیق برسه هازا علمون. اگر این باشه، اینی از ذر آیات و روایات، اگر اینم علم باشه، دیگه این اصل ثانوی نیست، اصل اولیست. یعنی آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به علم، این خارج از علم نیست، این مشمول علم هست. و آیات ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و آیات دیگری که این مضمون را داره، اونم دیگه شامل حال این نمیشه، چون لیس بظن، این مهم است. یعنی ما باید این را خلاصه بررسی کنیم که طرفدار دیدگاه این عده از متأخرین و معاصرین باشیم که نام بردیم قبلا، افرادی را از شاخصین گفتیم خدمتون، یا طرفدار اون دیدگاه مشهور باشیم. مثلا نزاع به این برمیگرده، بنده نظرم اینه، عرضم این هست که اصلا این یک اشتباهی به نظر میاد اول رخ داده، حالا دیگه با عرض معذرت، که ما آمده ایم در علم اصول الفقه که ریل گذاری است و در حقیقت ممشا و منهج و روش دینورزی و دینداری را، یعنی از در کتاب و سنت که ما میخواییم ببرسیم این را بیان کرده. این به جای این که عقل عرفی و عقل متعارف محور قرار بگیره، عقل خواص یعنی اهل فلسفه و اهل ریاضیات و امثال اینا مرتعج و قرار گرفته، و حالان که علم اصول الفقه با عقل متعارف باید سر و کار داشته باشه، علال قاعده اینجوره، یعنی با آحاد مکلفین میخواهد راه و روشی را که آحاد المکلفین از اون راه و روش معقول و عقلانی باید حرکت بکنن و دینم تأیید کرده، این را باید بررسی بکنه. ولی ظاهراً به نظر اینجور میاد که به تبع اون اصطلاحات منطق که در کتابای منطقی گفته شده، تعریف کردن علم چی هست، زن چی هست، تقلید چیه، جهل مرکب چیه، این تعریفایی که اونجور داشتن، این علمای بزرگوار هم بر اساس همون ذهنیتشان که شاید گاهی در کتابای لغت هم، کتابای لغت ما هم که داریم، لغت عربی، اینا هم معمولاً متأثرند از این نظریه های گاهی علمی گاهی فلسفی، اینا تحت تأثیر قرار گرفتن، شاید همون اصطلاحات کتاب لغت هم آوردن، در کتابای لغت هم بعضن همون تعبیرات رو اومدن واگو کردن و بیان کردن. من به نظرم اینطور میاد، حالا این رو انشاءالله بررسی میکنیم، که خلاصه دینورزی و دینداری اساسش علمه. ما چیزی اصلا به نام زن نداریم در حوزه دینداری و دینورزی، میخواد در اعتقادات باشه یا در اخلاقیات یا در فروع عملیه، دین هر جا مطرح میشه علم از طلب العلم فریضه. انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت چه قائمه. انما العلم، یا کنید اصلا اونجا مبنا چه هست؟ اعل علم، بحث زن ما نداریم. انما العلم ثلاثتون، که اون علم ثلاثه، اون حدیث معروف، اعتقادات است و اخلاقیات است و چه فروع عملیه، غیر از این نیست که. یا طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه یا کل مسلم، بحث علم است. اصلا شما یه جا بیاورید که زن پذیرفته شده باشه، ما نداریم چنین چیزی. هرچه که هست علم است، منتها للعلم مراتب. این مهمه که علم ببینیم که چه هست، علم شناسی کنیم بر اساس خود آیات قرآن کریم و روایات و اونچه که در عرف عموم بشر به نام علم مطرح میشه، این رو باید بررسی کنیم. این مبنا و اساس عرض بنده اینه خلاصه، که دین را به علم گره میزنیم نه به زن، چه اعتقادات، چه اخلاقیات، چه فروع عملی. لکن علم یک دایره وسیع تری دارد از اون چه که در کتابهای منطق به معنای یقین اصطلاحاً بالمعنی الاخص بهش علم گفته میشه. این عرض بنده است. پایش این بله در کتابهای اصول معمولا وارد این بحثا نشدن، ولی خب در کتابهای گاهی مثلا کلامی، گاهی در کتابهای فلسفی اینا به بله. نه در اینجور بحثا اینجوری نکردن، نرفتن، نه یعنی این خالی، یعنی این که رفته باشن کتابهای لغت را هم با استناد به مثلا اشعار یا متن یا نثر یا نظم عربی زمان نزول قرآن و امثال اینها، چنین کاری هم نکردن. انگاری یه قدر مسلمی از همین بحثای خاصی که در منطق بوده یا در فلسفه بوده اینا را پیش فرض گرفتن. من بگه میفرمایید درسته، یعنی چنین کنکاشی، چنین بحثی که در لغت، در کتابای لغت یا در مثلا کاربردهای قرآنی یا روایات، چنین بحثایی انجام نشده. یه پیشفرضی از همین مباحث خاص فلسفی منطقی اینا داشتن، بر اساس اونا دیگه رفتن جلو. این شالوده بس بحث شد که روشن باشه. خب حال ما اگر اجازه بفرمایید دوستان یک نگاهی کنیم هم به کتابهای لغت و هم به تعریف هایی که علمای مختلف به خصوص حالا متکلمین که ما بیشتر بحثمون بحثای کلامیه از علم ارائه کردن. ببینیم در بین این تعاریف کدام قابل قبول خالی از مناقشه است، می شود پذیرفت. یک بحث اینجور حالا یک جلسه یا دو جلسه شاید وقت ما رو بگیره، این را به عنوان اینکه اساس و پایه بحثمون روشن باشه بعد میریم سراغ آیات. یعنی اول یک بحث لغوی کوتاهی، بعد اصطلاحی از نظر علما درباره علم چیستی علم، و بعد بریم سراغ آیات شریفه قرآن و روایات. این بحث رو انجام بدیم تا انشاءالله بتونیم به نتیجه برسیم. در کتاب‌های لغت، حالا من نمیخوام دیگه خیلی طولانی کنم چون قبلا هم که ما یه بحثی داشتیم در همین مدرسه شریف فیضیه راجع به علم دینی، اون وقت هم این را که علم چی هست از در لغت یه بررسی هایی کردیم تو اون کتابم آمده. مختصرا عرض میکنم که چند تا از کتاب‌های لغت مثل کتاب المفردات، تعریفات جرجانی، المصباح المنیر، المعجم الوسیط، الفروق اللغویه، مجمع البحرین، من این چند تا کتاب لغتی که نگاه کردم راجع به کلمه علم، این تعبیر در آنها آمده: ادراک حقیقت یک چیز. علم چیست؟ علم عبارت است از ادراک و حقیقت شیء. این یه تعریفه. مثلا در کتاب المفردات و المعجم الوسیط همین تعریف آمده. تعبیر دیگه این استش که ادراک یا اعتقاد، اینجا کلمه اعتقاد هم آوردن، ادراک یا اعتقاد به چیزی آنگونه که هست. پس ادراک و شیء کما هو یا الاعتقاد به شیء کما هو، این هم یک تعبیره. در کتاب الفروق اللغویه و کتاب تعریفات این عبارتی که الان عرض کردم خدمتتون آمده. بعضی ها هم گفتن که العلم هو الیقین، مثلا المصباح المنیر کلمه علم را برگردون کرده به کلمه الیقین، و مجمع البحرین مدعی است که معنای اصلی علم هم در لغت و هم در شرع و هم در عرف، ایشان چنین ادعایی داره، در لغت، در شرع، در عرف همون یقینه، ولی گفته است که در مواردی اعتقاد راجح، یعنی همون ظن قوی، اگر از دلیل حاصل شده باشه، یعنی مدرک داشته باشه، دلیل داشته باشه، چه به یقین برسد چه نرسد، به اونم علم اطلاق میکنن. این کلام مجموع البحرین جلد 6 صفحه 120. این اجمالا چند تا تعریف لغویست. مجموع البحرین جزو کتابهای لغت خیلی درجه اول حساب نمیشه، معمولا کاربردهای مختلف را جمع کرده و نقل کرده. زالا این که ایشون بگوید که علم در لغت و در شرع و در عرف همان یقین است و گاهی به ظن حاصل از مدرک و دلیل هم اطلاق میشه، این تحت تاثیر همین اصطلاحاتی است که در کتاب‌های منطق و امثال اینا، کتاب‌های اصول منطق رایج هست. در هر صورت حالا به نظر اینجور میرسه که ما اگر بخوایم این چند تا تعریف لغوی را تحلیل کنیم، یه دفعه دیگه این رو من عرض کردم ولی شاید تکرار باشه، دیگرانم فرمودن دا این چه عرض میکنم چیزی نیست که نوآوری باشه، ولی بیان همون فرمایش بزرگانه که در مقوله علم، علم اولا از کیفیات نفسانیست، یک کیف و نفسانیون، از صفات و کیفیات نفس انسان. خب کیفیات و صفات نفس انسان دو جورن، بعضی هاشون ذات الاضافه هن، بعضی ها نیستند، یعنی بعضی ها متعلق خارجی دارند، بعضی ها متعلق خارجی بیرونی ندارند. مثلا گرسنگی، تشنگی، این یک امر درونیست دیگه، یک حالت درونیه، اما متعلق نداره که گرسنگی مثلا به چی، تشنگی به چی. مثلا گرسنه آدم غذا میخواد، تشنه است آب میخواد، اما خود تشنگی یک امر درونیه متعلق بیرونی نداره. اما بعضی از صفات درونی و نفسانی متعلق دارند، مثلا مثل اراده. یعنی اراده اگر بخواد محقق بشه، تا یه چیزی به نام مراد در خارج نباشه اراده معنی نداره. اراده متعلقی دارد و اون متعلق هم یک امر دیگری غیر از اراده است. حالا این که میگیم بیرونی، ممکنه بفرمایید که آدم اراده میکند یک حتی واقعیت درونی را، مثلا یه چیزی را علم را مثلا اراده میکنه، مثلا علم را در خودش به وجود بیاره. مثلا مهم این است که یک متعلقی غیر از خود اراده هست و غالبا هم بیرونیه. این یک ویژگی اراده است. اما اراده نقش کاشفیت نداره، یعنی اراده حکایتگر نیست. نسبت اراده به مراد چه نسبتیه؟ نسبت تحقق هست، یعنی اون چیزی که به اراده برمیگرده وقوع المراده، که وقوع و تحقق مراد وابسته است به چی؟ به اراده. اما نه اینکه اراده کاشف از، یعنی در واقع روشنگر مراد باشه، موجد المراد است. پس بنابراین اراده ذات الاضافه هست، متعلق داره، اما نقشش ایجاد المتعلق است. علم ویژگیش این هست که هم ذات الاضافه است و هم خصوصیتش این است که حکایتگره، که کشف میکنه، حکایت میکنه. پس بنابراین علم از صفات نفسانی است، ذات الاضافه، و ویژگیش هم این است که کاشفیت داره. دقت فرمودی؟ حالا که اینطور شد، در علم یک عنصر درونی هست، یک عنصر بیرونی. بله. چطور؟ خب این علم پیشینه دیگه. خب ذات الاضافه هست. اون علم سابقه الهی هست. نگاه کنید در علم الهی، حالا این بحث خیلی خود بحث پیچیده یعنی هست که علم الهی قبل الایجاد به چه چیز تعلق میگیره؟ آیا موجودات هستند و معلومن یا نیستند و معلومن؟ اینجا دو تا دیدگاه دیگه، یکی علم حصولی، یکی علم حضوری. دیدگاه علم حصولی میگوید صور اینا موجود است، یعنی صور ذهنیه اونها موجوده، علم به اونها تعلق گرفته و اون صور ذهنیه منشأ تحقق اون علم شاید که واقعیت های خارجی میشه، میگن اصطلاحا میگن علم فعلی. و دیدگاه علم حضوری این است که حقایق موجودات به نحو کامل، نه به نحو این حدود نقصشون، در ذات الهی به نحو البسیط، به نحو الوحدت و البساطه وجود داره. و در هر صورت یا به علم حصولی صور ذهنیه هستند یا خود واقعیت های اینا وجود دارند، منتها نه به نحو حدود و نواقص و اینها، به نحو کامل که میشه اون نظر مستد و متعلقین و اینها. خب حالا در هر صورت خصوصیت علم کاشفیته، کاشفیت از معلومی که هست یا کاشفیت از معلومی که این سبب ایجاد او میشود. میگن علم فعلی. علم فعلی دو تا خاصیت داره، هم کاشفیت داره. علم انفعالی نه، علم انفعالی فقط کاشفه، خودش منشأ وجود نیست، ولی کن علم فعلی خاصیت را هم داره. حالا دقت کنید، وارد این خیلی این جزئیات الان نمیخوام بشویم که خودش یه بحث مستقل نیست، خواستم در حد یک مقدمه این را اشاره کرده باشم که ما در مورد علم یک عنصر درونی داریم، یک عنصر بیرونی. میخوام این تعاریفی که گفتن را تحلیل کنیم. ادراک و حقیقت شی، یه تعریف بود دیگه، ادراک و حقیقت شی. وقتی میگوید حقیقت و شی، اون عامل بیرونی است، اون عنصر بیرونی، یعنی متعلق. وقتی میگوید ادراک، یعنی اون صفت نفسانی. وقتی میگوید اعتقاد به شی کما هو، این از شی و کما هو میشه بعد اون امر بیرونی، عنصر بیرونی. این اعتقاد که میگوید میشه بعد اون امر درونی. پس در علم یک عنصر و امر درونی هست که صفت نفس است و یک امر بیرونی هست که متعلق علمه، حالا اون متعلقه که کشف از اون میکنه، و خصوصیت این صفت درونی این است که از اون امر بیرونی حکایت میکنه، کاشف از اوست، حاکی از اوست. درست؟ دقت کنید، بعضن این نتیجه دارم. اون صفت درونی نفس چه هست؟ یقین است. اینی که الان مجمع البحرین گفت، چه گفت؟ گفتش که لغتن و شرعن و عرفن العلم و الیقین. اگر این حرف درست باشه، به کجای علم نظر داره؟ به کدام عنصر علم نظر داره؟ قطعا به اون عنصر درونی، یعنی اون صفت نفسه که به یقین میرسه. درسته؟ حالا دقت کنید، اگر ما این یقین را فقط یقین صفت نفسانی خواص بگیریم، یعنی این حالت یقین را مربوط به کیا بدانیم؟ اونی که خواص پیدا میکنن. خواص چه یقینی پیدا میکنن؟ جزم پیدا میکنن و اون احتمال خلاف را هم محال میدونن. اون یقین من الاخص اینه دیگه. یقین بالمعنى الاخص در منطق چیه قوامش؟ به این است که تصدیق میکنه و اون احتمال خلاف را هم محال میدانه. عقلن ها، عقلن میگه محاله. این اگر یقین را اینجور معنا کنیم، غیر از این میشود زن. یعنی اگر بگوییم اون یقین که حالت نفسانی و درونی است، اون درجه ای از یقین هست که احتمال خلافش محال است عند الخواص. اما اگر گفتیم که این حالت درونی همون یقین است، احتمال خلافش هم محال است، ولی که نه عند الخواص، عند العوام. یعنی عوام که میگه یعنی عقل فطری، عقل عرفی. خب این میشود چی؟ میشود علم دیگه. چون اون عنصر و عامل درونی در علم جزم، یقینه. این یقین و جزم، شما اگر یقین جزم هم نداشته باشید، یعنی انسان گاهی وقتا یقین جزم هم نداره، درسته؟ در هر صورت یه متعلقی را که دارد نظر به یک متعلقی که داره، که یعنی علم از اون عامل و عنصر بیرونیش فرقی نداره ها. اون عنصر درونی که در مرز یقین باشه به معنای خواص، یعنی یقین عند الخواص، یا یقین عند العوام باشه، عموم باشه، یا اصلا ظن باشه، یا اصلا بگید وهم باشه، چه فرق میکنه به لحاظ اون عامل بیرونی؟ چون عامل بیرونی این شد که این طریقیت داره، ناظر به بیرون هست، ناظر به یه شیء دیگری است که از او حکایت میکنه. وهم هم باشه حکایت میکنه، ظنم باشد حکایت میکنه، یقینم باشد حکایت میکنه. فرق میکنه مگر در اینکه یحکی، یحکی یقینن، یحکی ظنن، یحکی وهمن. جانم اون صفت، اون جنبه درونی علم، نگاه کنید آیه اشراقی، اینو خواهشام دقت کنید، من تاکیدم روی این قضیه است که علم دو وجهی است، مثل یه سکه درویه هستا. العلم له وجهانه، وجهان فل باطن و وجهان فل خارج. اون وجه العلم که فل باطن هست، اون چه ویژگی دارد؟ همون یقین. این صفت نفسانی اگر به این درجه یقین برسه بشه که علم. حالا این یک شفا عن الخارج، یحکی عن الخارج، علمن و یقینن. حالا اگر در حد یقین نبود، زن بود، یعنی جزم نیستا، این چی هست؟ یحکی اولا یحکی، اون یحکی منطقه، یحکی زنن، یعنی به طرف بگیم آقا این چیزی که در ذهن شما هست، این ناظره به خارجه، به حکایتگره، میگه بله. میگیم درجه یه حکایتگریش چقدر دست میشه شما؟ میگه در حد مثلا 80%، 60%. حالا اگر وهم باشه، وهم چند درصد؟ از 50 به پایین دیگه، یعنی 40%، 30%، 20%، 10%، بیشتر وهمه، چون از اون 50% پایین تره. از 50% بالاتر میشود زن، از 50% پایین تر میشود وهم. حالا اگر میگه آقا این شما این حرفی که داری میزنی، مطلبی که نقل میکنی، این گزارش از خارج هست یا نه از اون محکی؟ میگه بله. میگیم درجه گزارشگریش در نفس شما چقدره؟ میگه 30%. میگه یعنی وهم دارن، ظن ندارن، اصطلاحا میگن وهم. پس خواهش من دقت کنید، در این سه چهار تا مقوله ای که هستش که العلم و الظن و الوهم، در اون خاصیتی که این نقشش حکایتگری اماره بودن، طریق بودن، مرآته یعنی ما بهی یونزر هست، بهی یونزر ابزاریه، آلت ابزاره که چه میکنه؟ که حکایت میکنه. این لا فرقه در وهم و ظن و علم، ولی یک وجه درونی دارد که فرق در اونجاست. اگر اون حالت درونی یقینی باشد یسمى علما، اگر اون حالت درونی یقینی نباشه پایین تر باشه میشه ظن، یه خورده بیاد پایین تر میشه ظن. خب حالا پس همه این دعوا سر چی است؟ همه دعوا و نزاع سر اون وجه درونی و باطنی علمه که آیا یقین، در این هم شکی نیستش که العلم هو الیقین، همین حرف مجموع البحرین رو من میخوام بگم حرف درستیه که میگوید لغتن العلم لغتن و شرعن و عرفن هو الیقین، ما میگیم حرف درستیه، منتها یقین عند من، این مهم این است که یقین نزد کی. اگر بگویید الیقین عند الخواص، اهل ریاضی و اهل فلسفه، اگر اینا بگید اون وقت اون یقین عند العموم میشه بعد زن، چون شاخص چه شد؟ شاخص اون یقین شد، این نزد اونا یقین نیست پس علم نیست، میشه زن. اما اگر گفتیم که نه شاخص اون یه مصداقشه، این مقوله به تشکیکه، اون یک مصداق است نه حقیقت العلم باشه، مصداق من العلم علمه هو الیقین عند الخواص و مصداق آخر من العلم هو الیقین عند العموم، یا کنید یعنی ما اون معیار را به هم نمیزنیم ها که بگیم آقا شما دارید با معیار بازی میکنید، یعنی معیار دیگریه، میگیم معیار واحده، از حیث حاکی بودن لا فرقه بین الظن و الوهم و العلم، هر ستاشون نظر به خارج دارن، نقش حاکمیت دارن، درست؟ فرق به کجا برمیگرده؟ به اون صفت نفسانی. کی با اون صفت نفسانی که گزارشگر از علم گفته میشه؟ چون صفت نفسانیتون که حکایت میکند وهم است، صفت نفسانیتون که حکایت میکند ظن است، صفت نفسانیتون که حکایت میکند هو العلم و غیر از اینه. میگیم اون صفت نفسانی که حکایت میکند علم است، کی بهش میگن علم؟ اذا کان یقین، یعنی متیقن باشه، جزم باشه، یقین یعنی جزم، درسته؟ اونی که در اصول میگن قطع، در علم اصول میگن قطع، القطع و والجزم و الیقین، اینا عبارات مختلفی یک حقیقت داره، یعنی همش برمیگرده به اون صفت نفسانی. قاطع است، جازم است، متیقن است، هیچ فرقی نمی‌کنه. حالا اگه مهم اینجاست که اگر گفتی این جزمون و یقینون و قطع اون عند الخواص، اگه اینو بگیم اون وقت این عند العموم میشه بعد ظن. اما اگر گفتیم نه آقا این مقول به تشکیکه، معیار یقین است، معیار جزم است، معیار قطع است، سوا اون کان عند الخواص او عند العموم، یعنی متعارف از مردم، اگر اینجور باشه حاضر و العلم دیگه ظن نیست که. پس همین تعریف لغوی که الان گفتیم خدمت شما و همین شاخص که یقین خلاصه معیار علمه، ما علم را با یقین اندازه گیری میکنیم، این صفت نفسانی حاکی بودن جنبه علمی به خودش میگیره، که جنبه علمی به خودش میگیره وقتی که به یقین برسه، اگر کمتر شد میشه بعد ظن، از اون یه خورده کمتر شد یعنی از 50 اومد پایین میشه بعد وهم. اینطور نیست جناب شجاعی، دقت عرضم را ملاحظه فرمودید که آفرین، منتها این که احتمال خلاف نمیدهد اونا میگن ما میدیم، یعنی شما تو برهان نظم به عموم مردم که میگن آقا حضرت عباسی، ما اصلا احتمال این که به قول شهید متحرک خدا رحمت کنم بفهمد این که این عالم مثلا گلستان سعدی، حالا عالم که هیچ، مثلا گلستان سعدی یه آدم بی سوادی نشسته باشه همینجورا هی زده باشه روی این تکمه ها تا بالاخره بعد از لطه یا ولتی گلستان درست شده باشه، همینجور دیگه،
این احتمالش به قدری ضعیف است که باید یک بگذاری تا کره ما صفر جلوش بچینی. اینقدر احتمالش ضعیفه. اینا به هر عقل متعارف میگه آقا نمیشه. این محال میدانه. ولی همین با دست ریاضیدان که میدهیم به طبق حساب احتمالات میگن نه آقا یه احتمال هم هست. اینجوری هم. پس عقل متعارف فطری این را محال میدانه. میگه یستحیل. ولی همین رو وقتی بیدیم به اون عقل مثلا خیلی دقیق میگه نه هنوز به استحاله نرسیده. من عرضم این استشا. یعنی اصل معیار یکیست از تای اشراقی، یعنی یقین است. یقین اونجاییست که مخالفش محال باشه. منتها محالی را که عقل عرفی و عمومی میداند این را عقل دقیق میگه نه لیسه به محاله. پس این دوتا مصداق است. شاخص یکی عوام، یعنی ملاک و معیار دوتا نیستشا. ملاک العلم هو صفت نفسانیت حاکیت عن امر در حد یقین. حالا یه درجه اش یقین عند الخواص، یه درجه اش یقین عند العمومه. من عرضم این است که این اصلا طبق همین معنای لغوی اگه ما تحلیل بکنیم و این دو وجه علم را یعنی اون وجه حکایتگر بودنش و این وجه صفت نفس بودنش، اگه اینجور باشه پس اونجا اون چیزی را هم که عرف جزم داره یعنی جزم متعارف حقیقتا علمه دیگه. نباید بگیم نه این ظن است، حالا با یک تفسیری میخوام این را ملحقش کنیم به علم. خودش علمه این در متعارف. و اگر ادله شرعیه خطابش به عموم بود این علم حساب میشه، اون دیگه بحث بعدیه. فعلا عند المتعارف عند العقلا هل هازا علم اولا؟ میگیم نعم علمون. چون علم شاخصش چه شد آقا؟ یک صفت نفسانی که حکایتگر است و به درجه یقین برسه. میگه من یقین دارم. الان تو مصداقهای خبر واحد میشه یا نمیشه نمیم بحث کنیم. الان آقای فروغی دارم خبر واحد همه جا این حالت به وجود نمیاره. اونا بمانه حالا که مصداقش آیا ظواهر کتاب و سنت همین جزم را میده، همین جزم اندل امور را، یا نه. اون حالا بمانه. پس فعلا کلی شاخص این شد که علم صفتون نفسانیتون حاکیتون عن شیئن در حقیقت شیء و عن شیئن. درست؟ اذا کان علا حد الیقین، یا کانت علا حد الیقین. یه بار دیگه تعبیر عرض بکنم. علم چیست؟ صفتون نفسانیتون حاکیتون. این حاکیتون ویژگی علم است، چون اراده هم صفت نفسانی است ولی بحث حاکی بودن نداره، موجده. حاکیتون عن شیء علی وجه الیقین هذا هو العلم. همینه که این آقای مجمع البحرین هم گفت که لغتن و شرعن و عرفن یقینه. ما میگیم حرف درستیه، منتها للیقینه درجاتون او درجتان عدالت دقل. یکی اون یقینی است که اندل خواص حاصل میشه، یکی اون یقینی است که اندل عموم حاصل میشه. هر دوش میشه بعد این. اگر ادله شرعیه قرآن و روایات هم ناظر به عموم باشه که علم را بر اساس همون فهم عموم باشه، اینا میشه علم دیگه. این دیگه ما خارج از علم. این که من عرض میکنم که دین ورزی و دین شناسی و دین گرایی همش با علمه، اون وقتی که درست میشه علمه. منتها علم مراتب داره. این تا اینجا داره. این بحث لغوی بود. بفرمایید. یقین چیه مگر؟ یقین رو بفرمایید.
اصلا اینه که ما چه فرقی نداره چون خاص باشه یا عام.
مصداق دیگه. اون مصداقشه. یقین که
باشه چه برای عام باشه.
میدونم یقین که معناش که تابع مصداق که نیست، خودش معنایی داره. مثل مثلا نور. نور چیه؟ حالا اصطلاح یا نور چیه است؟ میگه ظاهر به ذات مظهر للغیر است. و یک مصداقش شمع است، یک مصداقش خورشیده. تفاوت اونقدر زیاده بین خورشید و بین شمع که اصلا میگه وای این نور نیست. اما در حقیقت نور بودن که فرقی نمیکنه که. ما که نمیگم یقین را تعریف کنیم به اون جزم الخواص. بله اگر شما بگویید الیقین معناه و جزم الخواص قطع الخواص، پس اونی که عموم جزم دارن لیس به علم، لیس به یقینه. این که معنی یقین که نیستش که، یقین اون حالت نفسانی انسان است که حاکی از خارج است و جزمی است. اون حالت نفسانی که هم حاکی از خارجه، نقشه حاکیت حاکیت داره و هم علاوه جل جزم از آزوال یقین و غیر از اینه. پس تعریف یقین هم شامل جزم الخواص میشه هم شامل جزم العوام میشه. تحمیل نکردیم چیزی.
کی چیه علم بفهم، تعریف کن علم چی چیه؟
علم همینه که ما احتمال خلاف ندیم، ما چه از خواص چه از عرف.
خب باشه، همون احتمال هم چه جزم دیگه؟
نمیخوام بگم که الان
پس صفت نفسانی نیا کنید. این بحثی که انجام دادین چیز بدی نبود، چیز خوبیه که من از صفات نفسانیه، کیف و نفسانی است. خب ما صفات نفسانی زیاد داریم. یک صفات نفسانی هستن ذات الاضافه نیستن، هستند. علم از اون صفات نفسانی ذات الاضافه است. این شد دو تا. صفات نفسانی ذات الاضافه گاهی کاشفیت دارند و حکایتگرند، گاهی نیستند. اون صفت نفسانی که کاشف و حکایتگر هاذا هو العلم، درسته؟ پس این دو تا جنبه پیدا میکنه، یه وجه بیرونی که مکشوف است، یعنی لهو مکشوفون و محکیون، یکی هم وجه درونی که اون کاشفیته. حالا اون کاشفیت آیا علا وجه وهم است یا ظن است یا علم است؟ میگیم علم است. میگیم چجوری اگه باشه علم شد یقین؟ این کاریش نمیشه کرد. یعنی یقین، یعنی علم را شما بدون یقین نمیتونی معنا بکنی. علم یعنی همون جزم، یعنی اون صفت نفسانی که کاشف است و جزمی است. اون جزمی بهش گفته میشه باید چی میشه؟ باید علم. همون اول یقین دیگه. یعنی علم و یقین معادل میشه، مرادف میشه، و یقین اون حالت و وجه درونی علم است. اذا کان صفت و نفسانیت و حاکیتون، اذا کان این صفت علا وجه الجزم و یقین، هازا هو العلم.
یک درجه از علم درجه عالی یقین.
نه اصلا حقیقت علم یقین. نه اون علم دیگه نیست اصلا.
علم با یقین فرق میکنه.
نه دیگه نها کنید.
درجه از علم.
چیه علم؟
درجه
خب نه بفهم شما علم
احتمال خلاف نمیده.
شما علم تعریف کنید.
علم خود
علم کاشفیت، کشف از یعنی صفت کاشفیت. ظنم اینجوره. اجازه بدید. کاشفیت هم میفهمید دیگه. ظنم کاشف است.
بله.
آفرین. پس نمیتونید بگید همین، دقت کنید شما. پس نمیتونید بگویید که خاصیت العلم هو الکاشفیه. چون ظنم کاشفیت داره. وهمم کاشفیت داره. پس یه چیزی میخواهیم ممیز علم باشه. ممیز کاشفیت و حکایت نیست، مرآت بودن. اونم مرآته، اونم آینه است. وهمم آینه است، منتها یه آینه زنگار گرفته، خیلی زنگار داره. یکی این چهره رو که من نشان بده کمی نشون میده. یه آینه ای هست یه کمی زنگار گرفته، یه خود روشن اون میشه زن. یه آینه از شفاف شفاف اون میشه چی؟ میشه بعد علم. نه درجه حقیقت العلمه، درجه صفت نفسانی است. اینو باید روش فکر بفرمایید. این 14 17 روز تعطیل من بیکار نبودم. این الحمدلله نه هیچ جا هم نرفتم، همش تو خونه بودم، مطالعه می‌کردم. لطف الهی امسال شامل حال ما شد. بعضی وقت آدم گرفتار این رفت آمدهای زیاد میشه. خلاصه امسال الحمدلله ما نرفتیم جایی، کمی میهمانم زیاد نداشتیم، خانواده هم رفتن مسافرت، ما تنهای تنها مطالعه. الحمدلله من خیلی مطالعه کردم امسال. یکی از بحثا همین از اونه که من می نوشتم آماده کردم، حالا هنوزم دارم، اونا هست ان شاء الله بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. اینا روش من فکر کردم. نوآوری نیستش ها، دیگران هم اینا رو فرمودن، منتها خود شفاف بشه، طرح مجدد بشه تا این ذهن ما بیفته رو مدار. ببینید دوستان، خواهش من دقت کنید. علم از صفات نفسانیه است، این یک. ولی صفات نفسانیه مختلف است. از کدام صفات نفسانیه است؟ از آن صفات نفسانیه که ذات الاضافه این متعلق داره، این یک. خب حالا این صفات نفسانیه که متعلق دارد دو جورند، یا صفت نفسانیه است که نقش حکایتگری هم داره، یعنی آینواره نشون میده، یا نیست. خب علم از اون صفات نفسانیه است که آینواره، یعنی مرآتیت کاشفیت داره. این مرآت و آینه بودنش در چه درجه است؟ وهم است یا ظن است یا بالاتر است؟ میگیم نه، مرآتیتش کاشفیتش در حد یقینه، جزمه. اگر در حد یقین شد حالا هو علم دیگه، علم مراتب ندارد که بگوییم علم یه درجهش پایین یقینه یه درجهش یقینه. العلم هو الیقین، العلم هو الیقین، یعنی اون صفتی که جزمیه به اون میگن علم، یعنی اگر نباشه میشه ظن. صفت نفسانی کاشف است، ظنم که کاشفیت داره، حکایت میکنه، منتها قوی نیست کاشفیتش، اگه خیلی ضعیف باشه میشه بعد و پس یقین معادل علم است. یعنی همین حرفی که حالا این از مجموع برن نقل کردیم، یعنی از کجایشون در آورده، این حرفش دقیقه که میگد العلم لغتن و عرفن و شرعن هو الیقین، هو الیقین، حرف درستیه. منتها الیقین عند الخ، اینا دیگه ایشون نگفته. آیا علم که یقین است همونی که عند الخواص است؟ اگر او باشه اون وقت این عند العموم، یقین عند العموم میشه بعد چی میشه بعد زن؟ اگر گفتیم نه آقا اون مصداقشه، حقیقت العلم هو الیقین، یقین عند الخواص هم علم است، یقین عند العموم هم اینم علم است، اینم علم اونم علمه. مثل این که مثلا میگیم عین الیقین علم است، علم الیقین هم علم است. حالا این عند العوام رو بذارید کنار، شما عموم را اون که همه گفتن که میگن علمی داریم عین الیقین شهودی، علمی داریم علم الیقین حصولی، هر دوش یقینه. علم الیقین یعنی یقین شهودی، یقین به معنای حصولی. بنده عرض این است که یقین دو مرتبه داره، دو مصداق داره. حالا یقین حصولی ها، اون یقین حصولی رو کار نداره، این یقین بل علم الحصولی، الیقینی که علم حصولیه، این دو تا درجه داره. یکی درجه اش عند الخواص مثلا اهل فلسفه و ریاضیات و اینا، از یکم عند العمومه، هر دو تاش علمه. چون هر دو معیار علم که یقین باشه از درون، کاشفیت باشد، حکایت باشد، نسبت بیرون درجه هست. شاخص علم اگه چی هست؟ شاخص علم این است که هم کاشفیت داره، یعنی حکایتگری داره، هم علاوه جزم هست، خب این وجود داره. این را فهمودید؟ پس تا اینجا همین تحلیلی که از این معنی لغوی کردیم، نمیگیم علم دو درجه دارد، علم حصولی ها، که علم حصولی یه درجه اش اون عند الخواص است، میگیم نه، علم یعنی یقین، اون وقت یقین دو درجه داره، خاصیت علم همون یقینه. این حالا تا اینجا همون صفت نفسانی دیگه، او صفت نفسانی به وجه جزم نباشد ظن است، منتها ظن نیست که از 50 بالاتره، مثلا اونا 60%. یه چیزه الجزم و الیقین و القطع، و اینا الفاظ یک حقیقتن. نه نه ما نگفتیم، ما دیگه اون اصلا ظن نمیگیم دیگه. چی میگه؟ خب برادر شراکی از کجا آمده؟ خب شما از اول دارید میگویید یقین عند الخواصه هو العلم، اگه اینجور بگید بله. اگر تو تعریفتان بگویید که العلم هو الجزم و الیقین عند الخواص، حق با شماست. یه همون حرفیست که در کتاب برهان میگه، ما قبول نداریم، میخوام بگیم درست نیست. این تعریف العلم الیقین عند الخواص نیست، تعریف العلم الیقین عند العقلا هست، عند اهل العقل است. عقل در اون درجه خواصش باشد یا عقل فطری عمومی باشه، فرق نمیکنه، هر دو علمه. عقل باید گفت، از اولم گفتم اونی که گره بهش میکند علم عقله، قوه عاقله هست، قوه عاقله عقل نظری براد است، عقل نظری عند العموم، یعنی عقل فطری، عقل عموم بشر. اگر عقل عمومی و عرفی بشری به جزم رسید، هازا هو الیقین. چی گفته است که یقین معناش اون است که این اون وقت میشه بعد زن؟ نه، اون اشتباهه، داریم همین رو میخوایم اصلاح بکنیم دیگه.
اصطلاح جدید اون وقت در اصطلاح
تعبیر
و
مشهور حمایتشون مشخصه. از کجا داره اردن مشهور این را؟
نه،
حالا
از اصطلاح جدید که
میخواد بشه ما جدید نمیخوام بگم، ما میخوام بگم اون اشتباه بوده، ما چیز جدیدی در مقابل وضع نیست، ما تحلیل داریم میکنیم.
دو تا فرد برای مصداق مشخص شد، یکی خاص یکی عام.
خب
و ما در اصطلاح مشهور مشخصه،
اینا از تحلیل به دست میاریم دیگه، این ما چیزی نمیخوایم، تعریف جدید نمیخوایم بکنیم ما.
دیگه اصطلاح جدید میشه.
نه، چرا اصطلاح جدید میشه؟ ما میگیم شما مگر حقیقت العلم چی است؟ شما تعریف بفرمایید برای ما. حقیقت العلم قوامش به دو چیزه، چند بار دیگه اینو باید بگم، اصلا خسته بشید. حقیقت العلم دو تا خصوصیت دارد، یکی حاکی است، این صفت نفسانی است درسته، یکی هم علاوه بر اجل جزم است. این علم ولی غیر از این نداریم که. اصلا علم یعنی این که هم کاشف است و حاکی است هم جزمی است، یعنی یقینی. روزن هم تعریف میشه دیگه، اون حالت نفسانی، صفت نفسانی که جزمی نباشد میشه بازم. منتها شما میگید جزمی باشد اندل خواص، میگید این کجا رو بردید؟ این خواص چه کجا رو بردید؟ جزمی باشد اندل عقل، اندل عقل، عقل الخاص او عقل العام، شما این کجا رو بردید که نه آقا یقین آن است که جزمی اندل خاص باشد؟ یعنی باید ابن سیناها و اینا بگن. کی گفته این حرف را؟ کجا گفته اینا؟ چه دلیلی داره این حرف؟ هیچ دلیل نداره. حقیقت العلم هو الیقین، یعنی صفت نفسانی کاشف یقینی. اندکی اند العقلاء اند العقل، عقل نظری، عقل نظری خواص اونم میشه، عقل نظری اونم میشه. اینم مثل نور، نور مگر معنیش این نیستش که خودش ظاهر است و مظهر است، خورشید هم باشه نوره، شمع هم باشه نوره. پس شاخص العلم هو الیقین، چی گفته است که این شاخص العلم هو الیقین اند الخواص؟ الیقین اندل اهل العقل، عقل نظری. حالا عقل نظری دو مرتبه پیدا میکنه، خواص و عمومی. این عرض ما اینه، توجه فرمودید، روش فکر کنید، وقت هم گذشت طولانی شد، ادامه میدیم این راه، روش تحمل بفرمایید. حالا یوم شروع هم بود، موتور خاموش یک ماهه الان راه افتاد. من خودم موتورم گم بودن، هم بود عرض کردم من متوقف نبودم، ولی حالا شما ها نمیدونم چه وضعی داشتید. صلی الله علی محمد و آله و سلم.